صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. توفیقی هستش که ایام عرض ارادت خدمت وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها رو با هم دیگه سر سفره معارفشون انشاءالله بتونیم بنشینیم و بهره‌مند بشیم. جلسات حضرت زهرا سلام الله علیها حقیقتاً بدون یک ذره تعارف و مبالغه، شما خودتون هم کمابیش میدونید، با تمام جلسات دیگه فرق میکنه. ما هممون تو مشکلات، تو سختی‌ها، تو زندگیمون متوسل به معصومین میشیم، اما خود معصومین متوسل به حضرت زهرا میشدن. شما این نکته بسیار مهمی است. امام باقر همه تون دارید در روایت هستش، تب که داشتن دستشون رو با آب سرد میزدن رو بدنشون یا سرشون رو صورتشون میذاشتن، بلند صدا میزدن یا امه فاطمه. ببینید توسلشون به حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. بنابراین مجالس حضرت یه مجالس ویژه است. من کسانی رو که اطمینان بهشون دارم، بعضی از علمای بزرگواری رو که اطمینان بهشون دارم بودن که در مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین رو دیدن که خود حضرت امیر خود ایشون تشریف آورده، ابا عبدالله علیه السلام و امام حسن هم پشت سر ایشون مؤدب امیرالمومنین وارد مجلس شده بعد نشستن و همه افرادی که تو جلسه هستن یکی یکی از نظر گذروندن. اون وقت حضرت امیر به بعضی ها خیره می شده، یعنی این نگاهش دیگه با مکس همراه بوده، خیره خیره، که اگه یکی از اون نگاه های خیره امیرالمومنین تو این جلسه ای ما به یه نفر بیفته همه رو بسی، هممون رو بس هستی. بنابراین از این جهت هستش که این مجلس رو از همون قدم اولی که توفیق ورود بهش پیدا کردیم تا اون آخرین جلسه‌ای که درش هستیم واقعا جزو توفیقات بزرگ هر کسی است که بتونه شرکت داشته باشه. من اجازه میخوام یه بحثی رو شروع بکنیم تو این ایام که به نظرم میرسه که هم نقش وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و هم نقش فاطمیه ها در رشد شیعه، در رشد کسانی که تو مکتب اهل بیت بودن نقششون روشن بشه. همونجور که عاشورا، همونجور که خود ابا عبدالله علیه السلام مادرش ابا عبدالله مادرشون حضرت زهرا، حضرت زهرا نقش مادر رو دارن، فاطمیه هم مادر عاشوراست و واقعا در رشد شیعه نقش عجیبی داشته که من دوست دارم این رو انشاءالله تو جلسات آینده خدمتتون مطرح کنم که به تدریج عرض خواهم کرد. امروز فقط یک جمله رو با هم دیگه بحث میکنیم و بازش میکنیم، یک جمله. اون جمله این هست: کاملترین و زیباترین رابطه، رابطه ای هستش که خدا متعال و اولیاء خدا با ما برقرار کردند. کاملترین و زیباترین رابطه، رابطه ایست که از طرف خدا و اولیاء معصوم او با ما برقرار شده، رابطه محبت و عطوفت. متقابلا اون چی که از ما انتظار میره اینه که این رابطه رو با اونها برقرار بکنه، که اگر فرد یا جامعه‌ای تونست این رابطه رو با اونها برقرار بکنه تمام برکات تو زندگیش نازل میشه، جاری میشه. جمله اول این بود: کاملترین و زیباترین رابطه، رابطه ایست که از طرف خدا متعال و اولیاش با ما برقرار شده. شما نگاه بکنید، پروردگار عالم بی نهایت قدرت داره، بی نهایت عظمت، بی نهایت ابهت، که اگر میخواست رابطه با بندگانش بر اساس زور برقرار بکنه احدی نمیتونست در مقابل خدا عرض اندام بکنه. اگه خدا میخواست بر اساس تحمیل رابطه برقرار بکنه، خیلی هم دنیا اون وقت سخت میشد، ولی میتونست خدا اونجوری رابطه برقرار بکنه. اما در این حال پروردگار عالم اون رابطه رو برقرار نکرد، با بی نهایت قدرت و عظمت و ابهتش رابطه ای که برقرار کرد رابطه محبته، رابطه رأفت و رحمت، رابطه عطوفته. بسم الله الرحمن الرحیم فقط اول قرآن نیست، اصلا آفرینش با این شروع شد. فقط اول کتاب خدا نیست، دفتر هستی اصلا با همین بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، با اسم رحمتش آدم رو خلق کرد و عالم رو خلق کرد. انقدر رحمت، انقدر رحمت که با اینکه هیچ نیازی هم نداره پروردگار عالم، ولی ناز بندگانش رو هم میکشه. انقدر رحمت که ناز بنده هاش رو هم میکشه. شما تو قرآن همتون برخورد کردید آیاتی که خدا، من نمیدونم این تعبیر شاید جسارت خوشه به خدا متعال، اما مقصود من روشن هستش، آیاتی که خدا توش ناز میکشه، گویی میاد دنبال بنده هاش داره التماس میکنه. من ذل الذی یغرض الله قرضا حسنا، کی به خدا قرض میده؟ ای خدای تو که همه سرمایه ها رو خودت دادی، تو که قرض نمیخوای، احتیاج نداری. بله دیگه، اما خدای رحیم چون میخواد بندگانش رشد بکنن، دست سخاوت پیدا کنن، ثروت ها تو جیبهاشون نگنده، برای اینکه میخواد رشدشون بده، خودشو بدهکار نشون میده، میاد ناز میکشه. با اینکه هیچ احتیاجی هم نداره، کیه که به خدا قرض بده؟ تا که بندگانش تحریک بشن، تکون بخورن، ناز میکشه. گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما محتاج اویم، اما مثل که اشتیاق از اون طرفه. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. یه جمله هست، من تقاضا میکنم این جمله رو خیلی عنایت بکنید. آدم شرم میکنه وقتی این جمله رو میشنوه از خدا. در روایت از خدا نوتال میفرماید که عبدی به حق که علی انی احبک فبه حق علیک احبنی، بنده من به حقی که تو بر من خدا داری من تو رو دوست دارم، به حقی که منم بر تو دارم تو هم منو دوست داشته باش. به خدا قسم آدم اگر بفهمه، حالا مثل منی نمیفهمم این جمله یعنی چی، ولی اگر آدم بفهمش ذوب میشه از شرم که خدا چی داره میگه. بنده من به حقی که تو بر من داری، با کدومون حق بر خدا داری؟ هیچ. احدی تو این عالم حق بر خدا نداره. ما چی کار کردیم برای خدا؟ چه نیازی از خدا برطرف کردیم که برای خدا مثلا فرض کنید عزتی افزوده باشیم؟ کاری بر اون، هر کاری کردیم برای خودمون کردیم. بنابراین حقی بر خدا نداری، نه ما احدی. گاهی موقع این ظرافت ها مورد توجه نیست. یه آقای توی موقع مدحی بنده خدا حالا داغ شده بود، میگفتش که امام حسین علیه السلام روز عاشورا همه چیزش رو در راه خدا داد، از خدا طلبکاره. داغ شده بود دیگه، از خدا طلبکاره. امام حسین هم از خدا طلبکار نیست، احدی از خدا طلبکار نیست، احدی از خدا طلبکار نیست. خود وجود مقدس امام حسین با معرفت رو ببینید تو گودال قتلگاه، همه تون شنیدید ولی دقت کردید یا نه؟ تو گودال قتلگاه ببینید اینو میگن معرفت. وقتی افتاده بود گفت الهی رزم به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان، یعنی من بیچارم. تا اینجاش خدای تو من آوردی، بقیشم تو باید منو ببری. تا اینجاش تو دست منو گرفتی، توفیقم دادی، بقیهش هم تو باید نانه ببری. امام حسین خودشو طلبکار نمیدونه از خدا، یا قیاس المستقیس. این معرفت. احدی تو این عالم حق بر خدا نداره. در نقلی از حضرت یوسف تو زندان که بود، خدا رو قسم داد گفت خدا یا به حق پدرم یعقوب، خطاب رسید که یوسف چه حقی؟ پدرت یعقوب چه حقی بر ما داشت؟ 12 فرزند بهش داده بودیم، یکی از بچه هاش که تو باشد جلو چشمش دور شد، روزگار ما رو سیاه کرد. هر جا نشست گفت چه حقی بر ما داره یعقوب؟ یوسف اگر میخوای قسم بدی خدا رو، اگر میخوای من رو قسم بدی، خطاب است به خدا و تعالی اینجوری بگو: اللهم انی اسألک به حق محمد و علی و فاطمه صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. والحسن و الحسین، خدا رو به حق پنجتن قسم بده. خدا هم که ما به حق پنجتن قسم بیدیم، چون خود خداوند متعال اجازه داده، خود خدا برای این 14 معصوم حق قرار داده. آخر زیارت جامعه کبیره هست: فبه حق هم الذی اوجبت لهم علیک، خدای به حق این 14 معصوم که تو براشون قرار دادی. فبه حق هم الذی اوجبت لهم علیک، احدی بر خدا حق نداره تو این عالم. اما ببینید با این وجود خدا تو همون حدیث که خدمتون خوندم فرمود بنده من به حقی که تو بر من داری من تو رو دوست دارم. این برای اینکه داره ناز میکشه، برای که بندگانش برن به سمتش. اینجوری برخورد میکنه، اینجوری نشون میده که گویی بدهکاره، گویی بدهکار بندشه. بنده من به حقی که تو بر من داری، من تو رو دادم، به حقی که من هم بر تو دارم، تو هم منو دوست داشته باشی. این رابطه ایست که از طرف خداوند متعال با ما در حد بی‌نهایت قرب. اولیاء خدا معصومه، چون هم مظهری از اسماء و صفات خدا هستن، شبیه همین رابطه رو با ما برقرار کردن. یعنی رابطه رحمت و رحمت از طرف معصومین با ما برقرار. اونها هم همینجور هستن، محبت سرشار دارن. و اصلا این که خدا ولایت به اونها داره، اختیارداری عالم رو به اونها داده، هم ولایت تکوینی که سرپرستی عالم هستی به اذن الله با اوناست، سرپرستی عالم هستی نه فقط عالم انسانها، تمام عوالم وجود سرپرستیش به اذن الله با چهارده معصومه. تو زیارت امام حسین، زیارت ششم امام حسین تو مفاتیح هست، ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم و تستر من بیوتکم. اراده خدا در گرداندن عالم و تدبیر و مدیریت عالم اول نازل میشه به خونه های شما اهل بیت، از اینجا صادر میشه. یعنی اینجا هستش که محل مشیت الله، مشیت و اراده خدا از اینجا صادر میشه به عالم، از بیوت معصومین. ولایت تکوینی، ولایت و سرپرستی عالم هستی رو دارن، و همچنین ولایت تشریعی، حق حکومت تو این عالم دارن. این که خدا بهشون ولایت، این چنین ولایت گسترده‌ای داده، چون قبل از این که اختیارداری عالم رو بهشون بده یه چیز دیگه بهشون داده. قبل از این که اختیار عالم رو دست معصومین بده، اون محبت و عطوفت سرشار رو بهشون داده که سوء استفاده هیچ موقع نمی‌کنن از ولایتشون. مثل یک پدر توی خونه بی خودی که خدا بهش ولایت نمیده. شما میدونید پدر ولی خانواده هست. مشهور فقهای ما فتواشون همین هست که به خصوص دختر وقتی میخواد ازدواج بکنه اجازه پدر شرط، چون ولیش هستش. خب چرا این ولایت رو به پدر دادن؟ چرا حق به تو به پدر دادن؟ برای اینکه پدر قبل از اینکه ولایت داشته باشه یک محبت سرشار داره که هیچ موقع بچه‌ش رو پل نمیکنه از روش رد شه، خودش رو پل میکنه بچه روش رد شه. مادرم همینجوری قبل از اینکه ولایت به پدر بدن اون محبت و اشواق رو دادن، اون عطوفت رو دادن که هیچ موقع سوء استفاده از ولایتش نمی‌کنن. اهل بیت هم که این ولایت ها رو بهشون دادن، تکوینی تشریعی، قبل از اینکه این ولایت ها رو بدن، اساس ولایت اهل بیت اون محبت و عطوفتشونه که هیچ موقع ولی الله سوء استفاده نمی‌کنه. مثل یک پدر میمونه. یه شخصی اومد پیش امام رضا، خیلی این حدیث قشنگه، مرحوم شیخ صدوق تو علل الشرایع نقل کرده، کسی اومد پیش امام رضا گفت آقا برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ یکی از کنیه های پیغمبر ابوالقاسم دیگه، برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ امام رضا اول یه جوابی داد در حد فهم همین طرف، گفت چون پیغمبر فاسد به پیغمبر میگه ابوالقاسم. اون طرف گفت آقا، امام رضا گفت آقا منو اهل میدونید، یه مقدار بیشتر بفرمایید، یه مقدار بیشتر بگید. امام رضا علیه السلام فرمود مگر علی بن ابی طالب قاسم نی؟ مگر علی قاسم وسیم الجنه و النار دیگه، تقسیم بهشت و جهنم و امیرالمومنین؟ مگه علی قاسم نیست؟ گفت چرا؟ گفت خب پیغمبر ابوالقاسم دیگه، پیغمبر ابوالقاسم، چون امیرالمومنین دست پرورده پیغمبر اکرمه، پس ابش پیغمبر ابوالقاسم. بعد امام رضا فرمود، منظورم این جمله است، فرمود که چون پیغمبر اکرم و امیرالمومنین این دو دلسوزتر از یک پدر مهربان هستن نسبت به امت، خداوند متعال ولایت و سرپرستی عالم رو به اینها داد. اساس ولایت اهل بیت اون محبتشونه، این رابطه محبتی که برقرار کردن. پدر مهربانی که دلش میسوخت وقتی میدید مردم جاهلیت به دعوتش گوش نمیدن، برهم تبرسی تو مجموع البیان نقل کرده تو تفسیرش، پیغمبر اکرم دلش میسوخت که به دعوتش گوش نمیدن. من نمیدونم چجوری بگم، با چه تعبیری بگم که جسارت به پیغمبر نشه. این پیغمبر مهربان گویی نقص رو در خودش میدید که شاید من باید برم صفای خودم رو بیشتر بکنم که حرفم رو گوش بدن، شاید نقص تو منه. میرفت عبادتاشو اضافه میکرد، انقدر سر پا میایستاد که پاهاش دیگه ورم کرده بود شب، انقدر سنگینیشو گاهی موقع میذاشت رو این پاش، گاهی موقع میذاشت رو اون پاش، پاهاش ورم کرده بود، چشمانش از کثرت بیخوابی گود افتاده بود، چهرهش زرد شده بود. آیه نازل شد، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر ما، یکی از القاب پیغمبر طهاست، طه پیغمبر ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما قرآن رو برات نازل نکردیم انقدر خودتو به سختی بندازی. چه خبرته؟ چرا انقدر خودتو مشقت انداختی؟ چون دلسوز بود این کارا رو میکرد. این پیغمبر رؤوف دم مرگش، اون دمدمای آخر، جبرئیل برش نازل شد. پیغمبر پرسید که جبرئیل چه خبر؟ او یا رسول الله، ملکوتیای عالم صفن در صف منتظر قدوم شما که بیاید اون طرف. دم مرگ پیغمبر بود دیگه، ملکوتیای عالم صف کشیده منتظر شما. پیغمبر فرمود جبرئیل اینا رو بذار کنار، برای امتم چی آوردی؟ فکر خودش نبود، برای امتم چی آورد؟ که همونجا آیه نازل شد به پیغمبر، این آیه که آخرین آیه است. ولسوف یعطی ربک فترضا. انقدر پیغمبر دلسوز و مهربان، انقدر خدا بهت تو قیامت ببخشه که تو راضی بشی، انقدر ببخشه بهت و دستگیری بکنی ببری برداری ببری بهشت که تو راضی بشی. این پیغمبر مهربان نه فقط برای مسلمان ها مهربان بود. یه یهودی اومده بود به مسلمان ها درس میداد، خوندن و نوشتن یاد میداد، یه جوان یهودی. یه مدت گذشت، پیغمبر دید که چند روز این معلم غیبت کرده. سوال کرد که این جوان چرا نیومد. گفتن آقا خیلی حالش خرابه، تو بستر بیماری افتاده، حالش هم خیلی خراب. پیغمبر فرمود که میریم به عیادتش. با چند تا از مسلمان ها رفتن به عیادت این جوان یهودی. اخلاق پیغمبر، رفتن به عیادت این جوان یهودی، دید تو بستر افتاده، معلومه که دندمای آخرشم بود. پدر و مادر این جوان هم کنارش نشسته بودن. پیغمبر نشست، این جوان که به هوش اومد چهره مبارک پیغمبر رو دید. پیغمبر رو کرد با جوان، مسلمان شد. یعنی جوان تو به ما مسلمان ها خدمتی کردی، اومدی درس یاد دادی دیگه، منم میخوام حالا یه خدمتی بهت بکنم که تا ابد سعادتمند بشی. مسلمان شد. این جوان یه نگاهی به پدر و مادرش که کنارش نشسته بودن کرد، خجالت کشید، هیچی نگفت، همون موقع بیهوش شد. پیغمبر باز نشست، چند دقیقه که گذشت به هوش اومد. پدر و مادر این جوان بی‌انصافی نکردن، برگشتن گفتن که فرزندم اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نمیشیم. مامان تا اینو گفتن، این جوان شروع کرد شهادتین رو بر زبان جاری کردن. اسم مبارک پیغمبر که به زبانش اومد از دنیا رفت. تا از دنیا را پیغمبر به پدر و مادر اون جوان رو کرد، فرمود که دست به این جنازه نزنید، اگر اجازه بدید من الان مسلمان ها مؤمنین رو خبر بکنم، همه جمع بشن بیان، این جوان رو تشییع بکنیم به قبرستان مسلمین ببریم. خدا رحمت کنی، یه استادی بود تو قم، من 6 سال پیش از دنیا رفت، ایشون میگفت ببین این پیغمبر رحمت، این پدر مهربان، از جنازه یهودی هم نمیگذره تا بدرقش نکنه به بهشت، از من و شما ها میگذره؟ از جنازه یهودی که دم آخر مسلمان شده بود نمیگذره تا ببرتش به بهشت، وقت از من و شما ها میگذره، میذاره ماها بریم جهنم؟ ماهایی که تو با همه کج و کلگی هامون، با همه اشتباهات و نقص هامون، ماهایی که تو مجالسشون بزرگ شدیم، ماهایی که گریه کردیم برای بچه هاش، این پیغمبر رؤوف و مهربان. ائمه معصومین شبیه همون رابطه‌ای که خدا برقرار کرده، رابطه رأفت و رحمت، همین رابطه رو با بندگان خدا و امتشون برقرار کردن، بدون اینکه نیازی هم داشته باشن. شبیه خدا که عرض کردیم بدون اینکه نیاز داشته باشه ناز میکشه، ائمه هم همینجوره، بدون اینکه نیاز داشته باشن ناز میکشن، التماس میکنن، میدوئن دنبال ما. امیرالمومنین علیه السلام چه نیازی به ما داره؟ امیرالمومنین چه نیازی مثل منی داره؟ من مثلا چه عزتی بر علی می افزایم که علی نداشته باشه؟ علی که وصل به معدن عزته، من چی کار برای علی میکنم که مثلا امیرالمومنین نیاز به من داشته باشه؟ نیازی نداره، اما با این وجود میدوه دنبال ما برای که مشتری برای خدا جمع کنه. تو نهج البلاغه هم داره انی اریدکم لله، من برای خدا دنبالتون دارم میدوام، من دارم برای خدا مشتری جمع میکنم، نه برای خودم، من نیازی ندارم. که بدون نیاز ناز میکشن. شب عاشورا همتون دارید، ولی اینا از اونجاهایی است که باید دقت کنیم. موقع ما اینا رو تو روزه میشنویم، فقط گریه میکنیم اما تحلیل نمیکنیم، یعنی دقت به اون نکاتش نمی کنیم. خیلی نکته. امام حسین همه تون شنیدید شب عاشورا، صدها بار شنیدیم. فرمود اگه میخواید بلنشید برید، پشید برید. یعنی چی؟ برای چی امام حسین فرمود بلنشید برید؟ این خیلی فلسفه داره، خیلی نکته توش هست. من یه نکتهش رو عرض میکنم. البته اونا که اون چیزایی که ما میفهمیم، ما به چه واسه خاطر چیزای دیگه هستش که معصوم میدونه ما نه. یه نکتهش اینه که معصوم اون دم آخر بخواد منیت رو از اصحابش بگیره. امام حسین کریم دین میخواد رشد بده. میخواد منیت رو بگیره. چه جوری بگیره؟ میگه بلند شید برید اگه بخواد برید. یعنی من بهتون احتیاج ندارم. بدونید اگه میمونید من احتیاج، من شهید میشم فردا. این چنین نیست با موندن شما شهادت از من برطرف بشه. با موندن شما من مثلا کشته نشم. بنابراین اگه بخواد برید پشید برید. این برای این بود که اگر امام حسین اینو نمیگفت، شاید یکی از اصحاب تو گمانش میرسید که ببین منم که امام حسین محتاج منه ها، ببین منم که دارم حسینا کمک میدم، امام حسین محتاج منه. یه منم توش میومد، یه منیت توش بود. امام حسین بخواد این منیت ازشون بگیره، بگی من به شما احتیاج ندارم. بدونید اگر میخواید بمونید، در واقع شمایید که محتاجی محسومید. اونایی که موندن با امام حسین دیگه منیت داشتن، میدونستن که ما ایم که محتاج محسومیم، ولی الله محتاج ما نیست. ببینید چقدر قشنگ تربیتشون کرد. هر کی موند دیگه با امام حسین دیگه میدونست که سفره ای پهن کرده امام حسین، نکنه من عقب بمونم، من محتاج این سفره‌ام. لذا امام حسین از در بیرونشون میکرد، از پنجره میومدن. تو همتون دارید هلال ابن نافع میگه امام حسین منو شب باهاش رفتیم پشت خیمه ها، ابو عبدالله دست منو گرفت، با هم دیگه راه رفتیم. فرمود که هلال اون دو تا کوه رو میبینی؟ از دور نشون داد تو تاریکی. گفتم بلا. فرمود اون پشت هیچ خطری دیگه نیست، نمیخوای بری؟ هلال دیگه فهمیدم آقا داره میگه اگه میخوای بری برو، اینجا نه کسی میبینه تا خجالت بکنه. افتاد به دست پای امام حسین، شروع کرد التماس کردن. آقا چی میفرمایی؟ من یه عمریست که شمشیری و اسبی آماده کردم که اگر روزی به کار آمد که در رکاب یکی از فرزندان پیغمبر، در رکاب شما کمکی بدم آماده باشم. حالا شما میخواید بفرمایید برم، من کجا برم؟ من حالا چهار سبایی من عمر خودم رو نگه دارم، بالاخره که میمیرم. حبیب ابن مزار چند سال دیگه میخواد زندگی کنه، بالاخره که میمرد. گفت حالا بعد بالاخره که میمیرم، وقت چشمم چجوری بیفته به چشم پیغمبر اون طرف که اگر گفت جون خودتون رو برداشتید فرار کردید، بچه من چی؟ ببینید التماس میکردن به امام حسین که ما رو نگه دار، بذار باشیم. این بالا اون کسیست که دیگه منیت نداره، دیگه میدونه که من محتاج معصومم، باید التماس بکنم منو بذاره باشم. سید ابن عبدالله حنفی 11 تا تیر سمی خورد جلوی امام حسین، برای نماز وایساده بود ظهر عاشورا، 11 تا تیر سمی بهش خورد، رمق تو تنش نمود. دیگه آخرای نماز افتاد، سرش به امام حسین علیه السلام بلند کرد بود دامنش، چش که باز کردید حضرت بالا سرشه. اولین جمله‌ای که گفت چی گفت؟ گفت وفای توی عبد رسول الله، من وفا کردم. ببینید منیت دیگه نیست، هیچی. من کاری نکردم که، وظیفه‌مو انجام دادم، کاری نکردم که از شما طلبکار باشم، فقط بخوام ببینم وظیفه‌مو انجام دادم. وفای توی عبد رسول الله. که امام حسین علیه السلام فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، بله و تو بهشت. بعضی این جمله رو بعد معنا میکنن، بعضی اینجوری معنا میکنن که تو جلو میری بهشت، جلوتر از من میری بهشت. این غلطه. جلوتر از امام حسین که کسی بهشت نه، امام حسین خودش بهشته. اصلا بهشت با نور ابا عبدالله خلق شده تو روایت داره. و انت امامی فی الجنه، تو بهشت جلوی منی. جلوی منی یعنی بین من و تو بهشت حجاب نیست، جلوی منی. چون میدونید تو بهشت اون خوبا بالاترین لذتشون حور و قصور و سیب و گلابی حرفا نیست، بالاترین لذتشون یه جلوه دیدن امام حسینه. حالا امام حسین اونجا چجوری جلوه میکنه؟ حضرت یوسف یه جلوه کرد زنای مصری دستشونو بریدن، یه لحظه جلوه کرد دستشونو بریدن، عقل سرشون پرید. یوسف در مقابل امام حسین اگر جلوه بکنه خود یوسف مدهوش میشه. بالاترین لذت بهشتیا یه جلوه یکی از معصومینه که اون وقت اونم بعد از 600-700 سال یه بار گیرشون میاد. اما کسانی مثل سعید بن عبدالله حنفی که امام حسین فرمود که تو بهشت بدون حجاب پیش منی، یعنی 600-700 سال یه بار، نه بی حجاب پیش منی. 600-700 سال یه بار لازم نیست، بدون حجاب پیش منی. واقعا چه مقامیست. حالا شما ببینید ابا عبدالله علیه السلام اینجوری منیت رو گرفت ازشون. معصوم اینه، بدون اینکه نیاز داشته باشه، نیازی به ما نداره، نیازی به ما نداره، ولی در این حال ناز بکشه. همه تون قضیه علی ابن مهزیار اهوازی رو شنیدید خدمت امام زمان رسید. من نمیخوام قضیهش رو نقل کنم، فقط یه نکته. علی ابن مهزیار قضیهش رو هم مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، هم مرحوم محدث بهرانی تو کتاب عواله. 20 سال رفت به عشق دیدن امام حسین، به عشق دیدن امام زمان علیه السلام مکه، نتونست ببینه. بعد از 20 سال نصیبش شد. وقتی وارد شد بر خیمه امام زمان علیه السلام، میگه من درب خیمه رو کنار زدم، دیدم وجود مقدس است ولی از علیه السلام نشسته. جزئیات شمائل امام زمان رو نقل کرده، صورتش چجوری بود، چشماش، ابروهاش، لباسی که تنش بود، چجوری نشسته بود، همه رو نقل کرده. عرض کردم مرحوم علامه مجلسی هم تو بهار آورده. بعد علی ابن مهزیار میگه من سلام خدمت امام زمان عرض کردم، حضرت جواب سلام منو داد. بعد یه جمله ای فرمود: یا اول حسن قد کننا نتوقع که لیلن و نهارن فمن لذی بتعبک علینا. علی ابن مهزیار، کنیش ابوالحسن بود، علی ابن مهزیار، ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا دیر کردی؟ ببینید، یعنی علی ابن مهزیار فکر نکن تو عاشقی که 20 سال فقط ایام ذی‌حجه اومدی دنبال من، من شب و روز منتظرتم، بدون اینکه نیاز داشته باشن دنبال ما دارن میدوهن، مشتاق ما هستن. این رابطه ایست که معصومین با ما برقرار کردن، رابطه رحمت، رأفت و محبت. همونجور که خدا این رابطه رو با ما داره، این رابطه رو اولیاء معصوم هم با ما برقرار کردن. انقدر رأفت و رحمت که بلا هم به خاطر ما میکشن. میدونید بسیاری از بلاهای معصومین به خاطر این بوده که سپر بلای شیعیانشون شدن. در رابطه با موسی بن جعفر داره که من موسی بن جعفر تو اصول کافی هست، نقل هست، هست موسی بن جعفر سپر بلای شیعیانش، یعنی شیعه تنبل در اون زمان قرار بود دم چک قرار بگیره، بلا سرش بیاد، اما امام معصوم این پدر مهربان رفت زیر بار بلا، از این زندان به اون بلا رو کشید، سپر بلا شد که از شیعهش بلا دفع بشه. این در باب موسی بن جعفر تو نقل وارد شد. خدا نکنه عاشورای امام حسین هم از این قبیل باشه، یعنی بلاهای امام حسین به خاطر این بوده که شیعه تنبل اون زمان، او باید بلا میدید دم چک میرفت، خدا باید بلا سرش میریخت، اما امام معصوم میره زیر بار بلا که از او دفع بشه. و خدا نکنه غیبت امام زمان، این بلای بزرگ امام زمان هم به خاطر این باشه که شیعهش باید در واقع چک میخورد، اما امام زمان رفته زیر بار بلا، او الان داره بلا کشی میکنه، او داره بلا کشی میکنه. واقعا همینجور هست. خلاصه جلسه من این جلسه، بحثمو جمع میکنم و یه ذکر مصیبتی عرض میکنم، اصل بحث من باشه انشاءالله برای فردا. خلاصه بحث من این شد، دو تا جمله: از طرف خداوند متعال با ما رابطه‌ای که برقرار شده رابطه رحمت و رأفت در حد بی‌نهایت، بدون اینکه خدا نیازی هم داشته باشه این رابطه رو برقرار کرده. این یه جمله. از طرف اولیاء خدا معصومین هم این رابطه با ما برقرار شده، یعنی از طرف عالم بالا با ما رابطه‌ای که برقرار رابطه رأفت، رابطه رحمته. کسی اگر غیر از این تو گمانش باشه، فکر بکنه که نکنه مثلا خدا اصلا ما رو ترد کرده، اینا تو ذهنتون نیاد، یه موقع شیطان نیاره این چیزا رو ها. رابطه، رابطه رأفت و رحمت هست از طرف عالم بالا با ما در حد بی نهایت. اون چیزی که از ما توقع میره، فردا شالا خدمتون عرض میکنم، اینه که ما هم رابطه محبت برقرار کنیم. حالا که از اون طرف این رابطه برقرار هست، ما هم رابطه محبت برقرار بکنیم، که اگر برقرار کردیم وقت خدمتتون خواهم گفت که تو زندگیمون چه نورانیتی و چه برکاتی میباره. عرض کردم ائمه سپر بلای شیعیانشون شدن، خیلی از بلاها رو کشیدن. تو بلاها هممون میدونیم عاشورا سنگین ترین بلا بود، مصیبتا ما اعظم بلاها عاشورا بوده دیگه، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، درست؟ اما امام صادق علیه السلام فرمود گرچه عاشورا جدمون حسین اعظم بلاها بوده، در مجموع سنگین ترین مصیبت ها و بلاها و سختی ها مال روز عاشورا بود، اما امام صادق فرمود مصیبت جدمون علی و مادرمون زهرا ادها و امر تلختر و دهشتناکتر بود. اصلا عاشورا عرض کردم ریشش از همون سقیفه بود، از همون سقیفه بود. ما قتل الحسین، مرحوم مجلسی تو بهار داره، ما قتل الحسین الا فی یوم سقیفه، ابو عبدالله الحسین سال 61 هجری در عاشورا کشته نشد. این ظاهرشه که امام حسین کربلا کشته شد، این ظاهر قضیه است. به قول مجلسی ما قتل الحسین الا فی یوم سقیفه، حسین رو اونجا کشتن، روز سقیفه‌ای که بعد از رحلت پیغمبر اومدن شطور خلافت رو بردن در خونه غیر امیرالمومنین، بردن جای دیگه، تو یک سقیفه‌ای زیر یک سقفی جمع شدن، به جای اینکه بیان در خونه معصوم التماس کنن تو بیا حاکمیت رو در اختیار بگی، همونجور که پیغمبر تو غدیر سفارش کرده بود، رفتن به کار رو به کسان دیگری سپردن و دادن به هواهای نفس، دادن به شیطنت. ریشه عاشورا همون بود. لذا حضرت زینب سلام الله علیها روز عاشورا تو ناله هاش وقتی ناله میزد بالای جنازه مطهر امام حسین، وقتی گریه میکرد یکی از ناله هاش این بود: به ابی من اسجروه یوم الاثنین، پدرم فدای اون کسی که حمله بهش کردن روز دوشنبه، با اینکه عاشورا یا جمعه بود یا شنبه، خود عاشورا یا جمعه بوده یا شنبه. پس چی داره حضرت زینب میگه؟ پدرم فدای اون کسی که دوشنبه غارت کردن حرمش رو، خیمه هاش رو، چون روز سقیفه دوشنبه بود، روزی که قصب خلافت امیرالمومنین علیه السلام شد دوشنبه بود. امام حسین شروع کشته شدنش از همون سقیفه بود. بلایی که امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها کشیدن تلختر از عاشورا بود. میدونید چرا؟ بذارید من فقط یه گوشش رو عرض میکنم دیگه، همین ذکر مصیبت من باشه، انشالله همتون به فیض خواهید رسید. امام حسین علیه السلام روز عاشورا افتاده بود تو گودال قتلگاه. گودال قتلگاه، گودال به معنای چاه و چاله این حرفا نبود، یه زمینی بود که مقدار پستر از زمینهای اطراف بود، از این جهت بهش میگن گودال قتلگاه. ابو عبدالله افتاده بود تو گودال قتلگاه، دشمن اومده بود دور تا دور گودال محاصره کرده بود حضرت رو، میترسیدن برن جلو، میترسیدن حضرت هنوز زنده باشه که اگه برن جلو بلند شه مثلا اونا رو بکشه، میترسیدن جلو برن، فقط از دور سنگ پرت میکردن، نیزه پرت میکردن. وجود مقدس ابو عبدالله افتاده بود دیگه توان تو بدن نداشت، اونچنان که تو زیارت ناحیه مقدسه امام زمان میگه صورت مبارکش رو انداخته بود رو زمین، با گوشه چشمش فقط خیمه هاشو داشت نگاه میکرد. تدیر و طرفن خفیان الی بیتک و رحلک، این تعبیر زیارت ناحیه است. اینجوری افتاده بود، وقت از دور سنگ پرت می‌کردن بهش و نیزه و تیر و امثال اینا پرت می‌کردن به سمتش. خیلی تیر خورده بود حضرت، نیزه این آخر به گلوش خورده بود. امام سجاد میگه پدرم ابا عبدالله گاهی موقع‌ها که میومد به سمت خیمه، نفس که میکشید از لای زرهش خون میومد، اینقدر تیر خورده. هر شهیدی که افتاده بود ابو عبدالله آورده بودش عقب، خب میرفت جلو تیر میخورد، اینجور نبود که همیشه صاف تیر نزنن حضرت بره اون شهیدو بکشه عقب، تیر میخورد. وقت افتاده بود دیگه تو گودال قتلگاه، دیگه توان نداشت، فقط با چشمش داشت نگاه میکرد. اینا محاصره کرده بودن، جلو نمیرفتن، میترسیدن. یه نانجیبی گفت اگه میخواید ببینید حسین زنده است یا نه، حسین غیرتیه، به خیمه‌هاش حمله کنید. یعنی میدونستن که ابو عبدالله طاقت نداره، اگه زنده باشه بلند میشه، اینجوری امتحانش کن. همینجور شد. حمله کردن به سمت خیمه‌های عبدالله. حضرت داشت میدید. با تمام رمق تکه کرد به نیزش. کسه ها روزانوهاش نشست. یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکن دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیا کن. آل ابی سفیان اگر دین ندارید و از آخرت نمیترسید مرد باشید. من و شما با هم داریم می جنگیم. زن و بچه چه تفسیر دارن؟ مردونه به جنگی. می دونید خودمونیش یعنی چیه؟ حالا می خواهم منتقل بشید به اون سوزی که امیرالمومنین کشید، ابا عبدالله هم نکشید. خودمونیش یعنی این که نامردا تا وقتی من زنده هستم جلو چشمم زن و بچه همو نزنید. تا وقتی من زنده هستم جلو چشمم زن و بچه همو نزنید. و نزدن، برگشتن. میدونید دیگه برگشتن تا وقتی امام حسین زنده بود دیگه حمله نکردن. بعد از ابا عبدالله به خیمه ها حمله کردن. یعنی مصیبت رو ندید که جلو چشمش زن و بچهش رو بزنن، اما امیرالمومنین این مصیبت رو دید. امیرالمومنین این مصیبت رو دید که جلو چشمش زدن. گفت من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد، گاهی به چشم و صورت، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به شانه میزد. گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. من فقط دو جمله دعا میکنم با این حالتون. خدای تو رو قسمت میدم به حق امام زمان، تو رو قسمت میدم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. تو رو قسمت میدم امام راحل و شهدامون رو با سید الشهدا و اهل بیت محشور بگردان. شادی دل مطهر امام زمان تعجیل در فرجش، آمادگی مجلس ان شاء الله صلواتی امرت بفرما.